ساعت 8 شب در تهران رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی دولت اعلام کرد کالابرگ 1 میلیونی به همه دهک‌ها پرداخت می‌شود. در ادامه اعتراض‌ها در تهران، تجمعات اعتراضی در نقاط مرکزی تهران برگزار شد. و وزیر دفاع ونزوئلا از ریاست موقت دلسی رودریگز حمایت کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد بر اساس جمع‌بندی نهایی در جلسه امروز هیئت دولت و دستور رئیس جمهور، کالابرگ 1 میلیونی به همه دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد. پیشتر قرار بود این مبلغ تنها به حدود 70% از جمعیت اختصاص یابد، اما در نهایت تصمیم بر پرداخت آن به همه شهروندان ایران گرفته شده است. با اجرای این تصمیم، روند حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز می‌شود. شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده برنامه‌ریزی این طرح از ماه‌ها پیش انجام شده و به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی از این مقطع زمانی آغاز می‌شود. در اطلاعیه دولت آمده از سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌شود، اما مشکلات تولید و قیمت همچنان پابرجاست. واریز 4 میلیون تومان به حساب همه مردم در شرایطی انجام می‌شود که پس از افزایش نرخ ارز، اعتراضاتی در ده‌ها شهر آغاز شده و منابع مختلف از کشته شدن چندین نفر خبر دادند. روز یکشنبه 14 دی ماه مراسم خاکسپاری 3 تن از جان باختگان اعتراضات اخیر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلان و 1 تن در هفشجان برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مراسم خاکسپاری لطیفه کریمی، رضا عظیم‌زاده و مهدی امامی پور با حضور گسترده مردم برگزار شد. پیش از این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کشته شدن دست کم 3 نفر و زخمی شدن شمار دیگر را تایید کرد. به نوشته این خبرگزاری، لطیفه کریمی از اعضای نیروهای امنیتی بوده که در اعتراضات کشته شده است. روز یکشنبه همچنین تصاویری از مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی، معترض جوان کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. گزارش شده که سروش سلیمانی در جریان اعتراضات 13 دی ماه در هفشجان شهر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه و در 8 روز از دوره تازه اعتراضات، تصاویری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در محدوده خیابان‌های مرکزی تهران منتشر شده است.
تهران، خیابان سعدی، 14 دی.
بر اساس تصاویر رسیده، تجمع‌هایی در خیابان‌های حافظ و سعدی و اطراف خیابان جمهوری مقابل پاساژ علایالدین شکل گرفته است. گزارش‌ها حاکی‌است بخشی از بازار بزرگ تهران و شماری از بازارهای شهرهای دیگر همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این در حالی است که کلاس‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها در تهران به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود و دانشجویان اجازه حضور در دانشگاه‌ها را ندارند. دور جدید اعتراضات در ایران از یکشنبه 7 دی ماه در پی سقوط تاریخی ارزش ریال آغاز شد و به صورت از بازار تهران به دانشگاه‌ها و شهرهای کوچک گسترش یافت. با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌ها از افزایش نگران کننده شمار جان باختگان حکایت دارد. در حالی که نهادهای حقوق بشری از سرکوب مرگبار معترضان خبر می‌دهند، مقامات و رسانه‌های دولتی روایت‌های متناقضی را در مورد دلایل این تلفات منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
بر اساس گزارش‌های متعدد، تا روز یکشنبه 14 دی ماه، شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران به دست کم 19 نفر رسیده است. هرچند رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این عدد را تایید کند، اما همین آمار نشان دهنده گسترش خشونت‌ها در شهرهای مختلف کشور است. تحلیل آمار جانباختگان عمق و گستردگی نگران کننده خشونت‌ها را آشکار می‌سازد. کشته شدن دست کم 1 نوجوان زیر 18 سال و توزیع تلفات در استانهای مختلفی چون ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه شاهدی بر این واقعیت است. بالاترین شمار جانباختگان اعتراضهای جاری در برخورد معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در ملکشاهی استان ایلام و در ازنا در استان لرستان گزارش شده است. دست کم 4 غیر نظامی با شلیک نیروهای امنیتی در ملکشاهی جان باختند، در حالی که رسانه‌های دولتی از کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی در همین شهر خبر می‌دهند. در ازنا نیز 4 نفر از جمله طه سفری، دانش آموز 15 ساله، بر اثر اصابت گلوله جان باختند. شکاف عمیقی میان روایت‌ها در برخورد با معترضان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری تصویری از سرکوب سیستماتیک ارائه می‌دهند. در مقابل، رسانه‌های حکومتی به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل خشونت معرفی می‌کنند. با ادامه این شرایط، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات و نقض حقوق بشر در ایران همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. سابقه سرکوبگری و برخورد خشن با معترضان چهره ها و سازمان های بین المللی را بران داشته تا در پیام های خود جمهوری اسلامی را از اعمال خشونت های غیر قانونی برحذر دارند. مقام های مختلف جمهوری اسلامی بدون پرداختن به این جنبه از این پیام ها تنها چنین اظهار نظرهایی را دخالت در امور داخلی کشور توصیف کردند. جمهوری اسلامی هیچ انذار و اظهار تأسفی از بالا رفتن شمار جانباختگان تا کنون ابراز نکرده و غیر از شنیدن اعتراض‌های نمایندگان بازار و تجار صرفاً با زبان تهدید با مردم عادی و معترضان سخن گفته است.
گزارش همکارم مرزاد میردامادی رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، روز یکشنبه در بیانیه تلویزیونی از اعلام دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور حمایت کرد و گفت نیروهای مسلح بولیواری از روند انتقال قدرت پشتیبانی می‌کنند. وزیر دفاع ونزوئلا تاکید کرد که نیروهای مسلح تضمین کننده گذار دموکراتیک در این کشور هستند و هشدار داد آنچه در ونزوئلا رخ داده میتواند در دیگر کشورها هم تکرار شود. پادرینو همچنین اعلام کرد بخش بزرگی از تیم امنیتی نیکولاس مادورو در جریان حمله آمریکا که به دستگیری او در روز شنبه انجامید کشته شدند. وزیر دفاع ونزوئلا بدون ارائه آمار دقیق تلفات این عملیات را نقض حاکمیت کشور دانست. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده ونزوئلا با آنان همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه آمریکا که به بازداشت نیکولاس مادورو انجامید گفت ارزیابی آمریکا بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه CBS نیوز تاکید کرد کشورش آماده همکاری با دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز است. روبیو در عین حال از تداوم فشارها از جمله حضور دریایی و تحریم نفتی خبر داد و گفت واشنگتن قصد ورود به پروژه ملت‌سازی ندارد. مادورو روز شنبه در عملیات نظامی امنیتی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شد و در این کشور با اتهام‌های فدرال روبرو است. بر اساس داده‌های وزارت کشور آلمان شمار درخواست‌های اولیه پناهندگی در سال 2025 به 113,000 مورد رسیده که کمتر از نیمی از رقم ثبت شده در سال قبل است. این عدد در مقایسه با سال 2023 نیز کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. کارشناسان کاهش متقاضیان را به تشدید کنترل‌های مرزی از اکتبر 2023 و سیاست‌های سختگیرانه‌تر دولت محافظه‌کار به رهبری فردریش مرتز نسبت می‌دهند. وزیر کشور آلمان این روند را نتیجه چرخش در سیاست مهاجرتی دانسته و از افزایش اخراج‌ها خبر داده است. به گفته این وزارتخانه اخراج‌ها سال گذشته حدود 20% افزایش یافته است. از اول ژانویه تعداد افراد اخراجی به افغانستان که در آلمان مرتکب جرم شدند افزایش یافته است. با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ماشاءالله شمس الوایزین و محمد اطریان فر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان منصوب شدند. بر اساس اعلام این شورا، در حال حاضر علی ربیعی، شهاب‌الدین طباطبایی، محمد قوچانی، ماشاءالله شمس الوایزین و محمد اطریان فر اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت هستند. محمد اطریان فر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و ماشاءالله شمس الوایزین از روزنامه نگاران سرشناس اصلاح طلب به شما می رود. پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که با موافقت رئیس شورا همراه شد. محمد مهاجری در مراسم تودیع خود از شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود در مواجهه با انتقادات گسترده‌ای که از مردم کوچه و بازار می شنوم نمی توانم از دولت دفاع کنم. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.